مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خدا من این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده. بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه هم میاد برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و با وفای برنامه شنیدنی‌های تاریخ. تاریخ فرش با تاریخ زندگی انسان عجین است. بشر اولیه در طی قرن‌ها با روش در هم تنیدن الیاف گیاهی و پوست درختان و سبدبافی آشنا شده بود و با بهره‌گیری از پشم حیوانات می‌توانست زیراندازهایی را تولید کند. پیشینه بافت فرش‌های اولیه در جهان به زمان بعد از غارنشینی باز می‌گردد. در این برنامه شنیدنی‌های تاریخی را درباره فرش می‌شنوید. از شما دعوت می‌کنم شنونده ما باشید. زیراندازهای اولیه از پوست نرم حیوانات و الیاف نرم گیاهی و بوریا بود. با گسترش جوامع اجتماعی و کمبود شکار، نیاز به تولید بیشتر زیراندازهای دستباف محسوس‌تر شد و بافت این گونه زیراندازها تکامل یافت. حفاری‌های باستانشناسی نشان می‌دهد استفاده از بوریاهای بافته شده از نیهای منطقه بین النهرین از هزاره چهارم و پنجم متداول بوده. از بافت نخستین قالیچه ها مدرک مستندی در دست نیست، زیرا قالیچه ها به لحاظ ساختار طبیعیشان در اثر رطوبت و حشرات آسیب می‌بینند. اما به دلیل ماده مورد نیاز تهیه آن یعنی پشم گمان می‌رود نخست قبایل چادرنشین آسیای مرکزی که کارشان گله‌داری بوده به چگونگی تهیه آن پی بردند. قدیمی‌ترین نمونه‌ای که باستانشناسان با آن دست یافتند، قالیچه ایست که در گور یخزده یکی از فرمانروایان سکایی کشف شد. این گور در دره پازیریک واقع در 80 کیلومتری مغولستان بود و به نام قالیچه پازیریک نامیده شد. صاحب نظران با توجه به نقش‌های روی این قالی که شبیه نقوش اصیل هخامنشی است آن را ایرانی می‌دانند و معتقدند که قالی مزبور از دست بافت‌های مادها و پارت‌هاست. رنگ‌های مورد استفاده در این قالی قرمز، زرد، سبز کمرنگ و نارنجی است. تشابه نوش سواران و مردان پیاده که در کنار اسبان خود راه می روند و جانوران بالدار در این قالی با نقوش تخت جمشید صحت نظر این پژوهشگران را قوی تر می سازند. مورخ یونانی در کتاب خود موسوم به سیرت کوروش میگوید ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد قالیچه زیر بستر خود میگستردند. این عبارت نشان دهنده آن است که قالی بافی در آن زمان عمومیت داشته و در زندگی روزمره جایگاه خود را یافته و جزء ملزومات زندگی به شمار می آمده است. از دوران ساسانیان نمونه مشخصی از فرش موجود نیست، اما شواهدی وجود دارد که فرش ایران در دوران ساسانی از شهرت و اعتبار جهانی برخوردار بوده است. چنانکه در سالنامه چینی در این دوران از فرش پشمی ایران به عنوان کالای وارداتی به چین نام برده شده است. در ادبیات فارسی نیز از تخت معروف تاغدیس متعلق به خسرو پرویز پادشاه ساسانی یاد شده که بر آن به روایتی 4 فرش که هر یک نشان دهنده فصلی از سال بوده است گسترده می شده است. با فروپاشی ساسانیان هنر فرش بافی که بیشتر از سوی اشراف حمایت می شد دچار رکود شد. با پراکنده شدن هنرمندان در شهرهای دور و نزدیک هنر فرش بافی به حاشیه رفت، اما این روند دیری نپایید و خلفای بنی امیه و بنی عباس به این هنر توجه کردند و موجبات شکوفایی فرش بافی را پدید آوردند. مؤلف حدود العالم که در تاریخ 812 هجری آن را به رشته تحریر درآورده به قالی بافی فارس اشاره دارد و یاقوت هموی در قرن 6 هجری از وجود قالی بافی آذربایجان خبر می‌دهد. ابن بطوته جانگرد عرب نیز در راه خود از خلیج فارس به اصفهان هنگام بازدید از ایزه در منطقه بختیاری از فرش سبز رنگی که در جلوی وی گسترانیدند یاد می کند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
مغول‌ها گرچه سرزمین ایران را فتح کردند، اما به زودی مغرور فرهنگ غنی ایرانیان شدند. در اخبار آمده که غازان خان اولین ایلخانی بود که به دین اسلام گروید و قالی‌هایی برای مقبره خالد بن ولید سردار صدر اسلام به دمشق فرستاد. او برای تزیین صحن قصرهای خود نیز قالی‌هایی از فارس را فراهم آورد. جانشینان تیموریان برخلاف اعقابشان افرادی هنردوست و هنرپرور بودند و بعضیشان در برخی از رشته‌های هنری دست داشتند. نقاشی‌هایی که از دوره تیموری باقی مانده نشان دهنده علاقه سلاطین تیموری به هنر فرش بافی است. دوران صفوی عصر احیای هنر فرش بافی است. به عنوان نمونه قالی مشهور اردبیل که جهت مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی بافته شده و اکنون در موزه ویکتوریا است حاصل کارگاه‌های قالی بافی این دوران است. حمایت سلاطین صفوی سبب شد تا صنعت قالی بافی از حد یک پیشه و حرفه روستایی تا مقام یکی از هنرهای زیبا ارتقا یابد. شاه عباس از این مهم سهم بسزایی داشت. او با تأسیس کارگاه قالی‌بافی در جوار قصرهای سلطنتی خود بین چهل ستون تا میدان شاه بافندگان را مستقیماً زیر نظر داشت تا از کیفیت بافت و ظرافت آنها مطمئن شود. یادداشت‌های سیاحانی چون تاورنیه، شاردن و رابرت چرلی تأییدی بر این گفتار است. ایجاد روابط با کشورهای اروپایی و ورود سیاحان به ایران زمینه گسترش روابط فرهنگی و تجاری را فراهم ساخت و استقبال از قالی‌های نفیس ایرانی در اروپا بر اهمیت دستبافی و رونق سفارشات افزود. با انقراض صفویان افول هنر فرش‌بافی نیز آغاز گردید. تاخت و تاز افاقنه همه چیز را به ناگهان از بین برد و خاطره دردناک حمله مغولان را در اذهان عموم زنده کرد. نادرشاه جهت حفظ انسجام و یکپارچگی کشور فرصت آن را نیافت تا به حوزه هنر رسیدگی کند. به تدریج با حفظ امنیت و آرامش ایجاد شده در سایه شجاعت و دلاوری ایرانیان، هنری که در خفا به حیاتش ادامه می‌داد، در دوره زندیه اعتبار بیشتری یافت و مورد توجه فرمانروایان قرار گرفت. در دوره قاجاریه با رونق بازارهای اروپا که از دوره صفویه آغاز شده بود و در طی قرون متمادی اوج و حضیض فراوانی را پشت سر نهاده بود، سیر عادی خود را در پیش گرفت. با رونق روزافزون بازار فرش ایران، تجار خارجی خود به فکر سرمایه گذاری در ایران افتادند و با ایجاد کارگاه‌های بافت قالی در شهرهای نظیر کاشان، عراق، کرمان، هدایت این فن را به عهده گرفتند. قالی‌ها و قالیچه‌های رنگارنگ ایران زمین با پنجه‌های ظریف و هنرمند زنان و مردان جوان ایرانی گره گره بافته شده است تا جایی که بسیاری از جهانیان در پرتو این صنعت باستانی ظریف ایران را می‌شناسند. با سپاس از همراهی شما عزیزان با این برنامه، تا شنیدنی تاریخی دیگری، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما هنرمندان خوش‌ذوق و خوش‌سلیقه که در نمایشگاه لمس نخ و سوزن حضور پیدا کردید و حضور پیدا می‌کنید و شنونده این گزارش هستید. امروز سری زدیم به خانه درجه یک صنایع دستی و از نمایشگاه لمس نخ و سوزن که هنرمندان سوزندوز، گلدوز و هنرمندانی که در بر روی پارچه نقش و نگاری رو به حال به جا گذاشتن گزارش تهیه کنیم. اما می‌خواهیم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای استاد شهرام امیری، مدیر نمایشگاه تلفیق هنر، که در خصوص این نمایشگاه برامون صحبت می‌کنند و همینطور در خصوص خانه درجه یک صنایع دستی. درود بر شما.
به نام خدا، من شهرام امیری هستم، متولد 1347، 35 ساله حدوداً مشغول کار هنری هستم. تخصصی نقاش مجسمه ساز هستم، یک کارگاه هنرهای چوبی و البته مادر کارگاهی است که در اون کار سنگ تراشی، در اون کار چلنگری و آهنگری و اساسا من آزمون و خطاهامو تو اون کارگاه انجام میدم. سعی کردم در طول عمر هنریم ایونت ها و نمایشگاه های رو با مضمون های مختلف برگزار کنم که این 309 نمایشگاهی بود که من برگزار کردم، ولی حدود 6 سال در خدمت تلفیق هنر هستم. به عنوان کارشناس سعی کردم که به غیر از تکنیک های هنری که دارم، علمم رو هم در رشته های مختلف افزایش بدم، به عنوان کارشناس اسم خودم رو مطرح کنم. و اما همه قدرت من به نیت منه، دنبال منفعت طلبی نبودم. اقتصاد هنر برام خیلی اهمیت داشت که تلفیق هنر این وجهش رو تونست انجام بده و این شرکت تونست فروش صنایع دستی رو به رقم خیلی بالایی برسونه به صورت روزانه و تیم فروش خیلی خوبی رو تربیت کردن. حالا در این خانه صنایع دستی هم یک طبقه گالری هست که به صورت تخصصی هنرها رو میخواییم به نمایش بذاریم و یک طبقه، یکی از نفیس‌ترین فروشگاه‌های صنایع دستی قرار احداث بشه. یک طبقه همینطور که دیدین سالن کنفرانسش بود که طراحی خیلی زیبایی داشت.
آیا نمایشگاه لمس نخ و سوزن به طور دائمی هست در اینجا؟
هر سال این نمایشگاهی که برگزار میشه، سال بعد همین موقع، چون فرصتی برای دوختن و طراحی باید بهشون بدیم و این به صورت سالانه انشالله طبق تقویم برگزار خواهد شد.
چقدر استقبال میکنن جوانان از این طرح‌های سنتی ایران؟
ببینین، تا ما نیاییم اینو کاربردشون رو تغییر ندیم، خب قطعا بچه ها دوست ندارن لباس روستاها رو بپوشن. اما هم که از این نقش ها، از این نقوش استفاده میشه و به روز میشه استفاده میکنن، چون من ایرانی ها، حتی دنیا استفاده میکنه. درسته. مثلا سیاه مشق خوشنویسی حتی اروپایی ها هم دارن استفاده میکنن رو لباس هاشون، چون اونا فرم رو میشناسن و حتما نباید الزامن شعر رو بخوانن و بدانن، اون فرم رو، اون فرم نویسی رو دوست دارن. نقوش کاشی ما، نقوش فرش های ما، نقوش اسلیمی ما، نقوش هندسی ما، دوران های رو به آسمان ما، هنر ایرانی بعد هنر شرقی رو نشون میده. به همین دلیل جوانان خیلی دوست دارن که اینها به لحاظ پوشش روی لباس های بروزشون کار بشه و استقبال هم میکنن. مثل الان که همین الان کلابره هایی که مود شده روش دارن سوزندوزی میکنن و خیلی هم جالب و زیبا شده.
و نمونهش؟
و نمونهش بله، کمربندیه که برای من دوستان به صورت سوزندوزی بلوچ کردن و از طرف کانون راز سوزن به بنده هدیه شد.
مبارک شما باشه به خاطر تلاش های شما برای هنرمندان. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
گفت و
شنود. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خود، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من. نفسم بود می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود. می خواهم و می خواستم تا نفسم بود. می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود. عشق تو بسم بود که این شعله بیدار روشنگر شبهای بلند قفسم بود. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی. امان ای دل من ای خدا، ای جان ای دل من ای خدا، فغان ای دل من. بالله که به جز یادت تو گر هیچ کسم هست، هاشا 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 که به جز عشق تو گر هیچ کسم بود، گر هیچ کسم بود. سیمای مسیحایی اندوه تو تو بسم بود که روشنگر شبهای بلند قفسم بود. مژه بر هم نزنم، مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر. مژه بر هم زدنی
شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه؟ شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه لن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لن که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدرن تندیس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دل جور براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
چرا اینجوری شدیه ها که هنو پستا شموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت ما.